أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما دوستان عزيز در جلسات گذشته درباره قاضی تحکیم بود، و اگر یادتون باشه بحث ما در مشروعیت قاضی تحکیم بود و روایات دلیل دوم بعد از آیات شریفه که بر حجیت قاضی تحکیم دلالت داشت عبارت از روایات بود، و ما برخی از این روایات را خوندیم و عده دیگری از این روایات باقی بود. از جمله روایتی که دلالت میکنه بر اینکه قاضی تحکیم حجته و نافذ حرفش مقبوله عمر ابن حنظله هست. مقبوله عمر ابن حنظله را بزرگان ما مورد استشهاد قرار دادن، چون در مقبوله داره که هر یک از دو متنازعین اختار رجلن من اصحابنا، هر کدوم از اینها یک نفر را انتخاب کردن. فرض یا ان یکونا ان ناظرین فی حقهما، و اینا راضی شدن که اون دو نفر ناظر در حقشون باشن. و اختلفا فی ما حکما، ولی این دو نفر اختلاف کردن. و کلاهما هم اختلفا فی حدیث کم، علت این که اینا با هم اختلاف کردن علتش این بود که اینا در حدیث شما اختلاف کردن، و این نکته باعث شد که این دو بزرگواری که بر اساس روایت شما حکم می کنن اختلاف کنند در مورد این نزاعی که واقع شده. امام علیه السلام در جواب فرمود که الحکم ما حکم بهی اعدلهما و افقههما و اصدقهما فی الحدیث و اورقه. الان این روایت مقبوله که ما مکرر خوندیم میشه ازش بحث کردیم، برخی فقها آمدن به عنوان دلیل، در حقیقت دلیل قرار دادن برای حجیت اون قاضی منصوب. قاضی منصوب ببینید یعنی قاضی، ببخشید، حجیت در قاضی ارسلون تحکیم، و استفاده کردن که وقتی که راوی میگه که اینا راضی شدن و اختیار کردن مردی را از اصحاب ما که راضی بشه و نگاه کنن در، و هر دو علتی که اختلاف هم کردن این بود که در حدیث شما اختلاف کردن. این روایت هم یکی از ادلایی بود که استناد کردن برای قاضی تحکیم. اما در استناد به این روایت دوستان عزیز خدشه شده و گفتن که ما مکرر یادآور شدیم که به لحاظ صدرش، در حقیقت که صدر این روایت در مورد قاضی منصوب وارد شده به تعبیر فقها، و این روایت رو امام علیه السلام بیان فرمودن که جایگاه قاضی منصوب رو بگن و بگن که قاضی بر اساس عدل باید حکم کنه، و اگر چنانچه بر اساس عدل حکم کنه او کسی است که من او را نسب کردم، و اگر کسی حکم او را نقض کنه در حقیقت حکم مرا نقض کرده. خب این روایت مقبولی عمر ابن حنظله رو هم به عنوان دلیل آوردن در حقیقت. بله، آیت الله آقای حائری در اینجا یک جمله ای دارن، می فرمان امر درباره این عبارت مقبوله واضحه. فإنه هذا ذیل للصدر، این مطلب ذیل برای صدر روایته که دلالت میکنه بر نسب عام، یعنی در حقیقت اون روایت قاضی منصوب رو میگه، و فرض اینه که سائل داره سوال میکنه که این متنازعین رضیا به شخصین داخلین فی ذلک النسب العام، یعنی در حقیقت میخوان به دادگاه مراجعه کنن به تعبیر من الان، و راضی میشن که مثلا فرض میکنیم که دو تا قاضی و شخصیتی که منصوب از ناحیه امام علیه السلام هستن، دو تا مجتهد بزرگ این شهر با هم جمع بشن و با هم مشورت کنن و درباره این جریان حکم کنن. پس ببینید اینا دوستان عزیز مجموعه ای از روایات بود که ما برای مشروعیت قاضی تحکیم خون گفتیم. و اما سومین دلیلی که بعد از آیات و روایات برای مشروعیت قاضی تحکیم وجود داره عبارت از ادله وفاء به شرطه. ببینید هم این عنوان را آیت الله آقای سید کاظم حائری آوردن، هم آیت الله آقای سید محمد حسین فضل الله آوردن و از این مطلب استفاده کردن، از مجموعه روایاتی که دلالت میکنه که اگر انسان ضمن عقدی شرطی کرد باید عمل کنه. روایات عامی وجود داره که پیغمبر اکرم فرمودن المؤمنون عند شروطه. خب این جمله المؤمنون عند شروطه هم دلالت داره به وضوح که اگر در ضمن عقد یک بحثی شد و کسی آمد شرطی را کرد باید علی القاعده اینها در حقیقت بهش عمل کنن. ببینید مترافعین اینا در حقیقت با هم شرط میکنن، اینا با هم تعاقد میبندن بر قبول حکم این حاکم به نحو شرط الفعل یا به نحو اینکه در حقیقت قول او نافذ باشه. پس بنابراین اگر اینها دوتایی با هم شرط میکنن که قول او نافذ باشه واجب است بر این دو بزرگوار که به قضای او عمل کنن و در حقیقت قبول کنن. این قاعده کلی و در حقیقت مطلبی که به طور کل استفاده میشه. ولیکن توجه داشته باشید که اینجا ممکنه کسی در حقیقت مناقشه کنه که ما بحث ما در اینجا وقتی که به قاضی مراجعه میکنن که عقدی وجود نداره که بگیم اگر چنانچه در حقیقت عقدی درش وجود داشت و در ضمن عقد مثلا فرض میکنیم که شرطی وجود داشت. آقای سید کاظم حائری از این جهت آمدن مناقشه کردن در حقیقت. ببینید که اینجا شرط ابتداییه و شرط ابتدایی که فرق میکنه با مورد بحث ما که میگیم آقا ادله وفاء به شروط. ادله وفاء به شروط محلش در جاییست که حتما یک عقدی باشه و در ذیل عقد حتما یک شرطی باشه، اما اینجا ما بحث ما اینطوری نیست در حقیقت. ولیکن در این حال بله در باب مثلا فرض میکنیم که حقیقت این شروط را اگر خواسته باشیم بررسی کنیم، شرطها در حقیقت به معنای ملتزم شدنه، به معنای ملتزم شدنه و اگر چنانچه به معنای ملتزم شدن باشه شاید بگیم اصلا مثل این مواردی را که موارد را شامل نمی شود. ولیکن بعضی بزرگان آمدن گفتن آقا نگاه کنید وقتی که شارع مقدس پیامبر اکرم فرمود المؤمنون عند شروطهم، فرق نمی کنه چه شرط ابتدایی باشه چه شرط در ضمن عقد باشه، در تمام اینها عنوان شرط بر اونا صادقه و اگر عنوان شرط برش صادق باشه لزوم وفا هم به اونم لازمه. چون شرط را من یادم میاد مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب مکاسب مفصل معنا کرده بود، شرط را از کتابهای لغتیشون آورده بود به معنای ملتزم شدنه. ما وقتی با عرف مراجعه میکنیم عرف هم به معنای ملتزم شدن میدونه. نگاه کنید در روایت محمد ابن قیس از حضرت باقر علیه السلام اینطوری آمده که فرمود قضا، حضرت باقر علیه السلام حکم کرد در مورد مردی که تزوج امرأتن بشعرت لها این هو تزوج علیها او حجرها او اتخذ علیها سریتن فهی طالب فقضا فی ذالک ان شرط الله قبل شرطكم فان شاء وفا لها بالشرط و ان شاء امسكها. نگاه کنید اینجا الان در حکم شرعی در حقیقت آمده شرط اطلاق شده، نه به این که در ضمن یک عقد دیگری بوده و ملتزم شده. در حقیقت بین مثلا فرض میکنیم میگه مردی ازدواج کرد و شرط کرد برای این زن که اگر ازدواج کنه یک زن دیگری بگیره یا حجره ها ترکش کنه یا سریه ای را بگیره خود به خود زن طلاق داده شده. امام علیه السلام فرمود شرط خدا قبل از شرط شماست. شرط خدا این بوده که آقا مرد میتونه در واقع زن دیگری را بگیره. پس بنابراین این شاعه و فالها اگر دلش خاص عمل میکنه و اگر دلش خاص عمل نمیکنه زن را میتونه رها کنه. ببینید نهایتا این رو میخوام بگیم که شرط از نظر اصطلاح شرعی و از نظر اصطلاح لغوی بر شروطی که میخواد ابتدایی باشه هم اطلاق میشه، بر شروطی که در ضمن عقود دیگر هم باشه اطلاق میشه. این مطلب را میشه در حقیقت اینجا گفت، ولی خیلی من اینجا تعجب میکنم از این مطلب که به هر حال آیت الله آقای حاضری این ادله وفای به شرط را به عنوان دومین دلیل آوردن و مناقشه هم درش کردن که کأنه آقای سید محمد حسین فضل الله از این مناقشه جواب دادن. و اما دلیل سومی که دوستان عزیز وجود داره در این باب، دلیل سوم در این باب ادله حرکتونش سیره اوغلایه. سیره اوغلا را هم فرمودن بنای اوغلا، سیره اوغلا بر این مسئله سریان داره که قاضی تحکیم رو میپذیرن. وقتی که مترافعان راضی میشن درباره یک قاضی و ردعی درباره او وجود ندارد، بنای اوغلا حکم میکنه که این قاضی تحکیم باید حتما در حقیقت حکمش نافذ باشه و خب به هر حال حکم او در جای خودش وجود داره. اما مناقشه‌ای که در این دلیل شده که سیره اوغلا باشه، بنای اوغلا باشه، بالاخره نگاه کنید اون چرا که در حقیقت بنای اوغلا میگه در مورد مباحثی است که اختلاف‌ها یک اختلاف‌های جزئی باشه، که رأی شخصی باشه، یک رأی اجتماعی باشه، یک رأی برخواسته از عادات باشه، برخواسته از تقلیدهای عمومی مردم باشه، اینو میگیم که شارع مقدس و بنای اوغلا تأیید میکنه. اما این که بیم بگیم شارع مقدس بنای اوغلا را در همه نزاها و اختلافها تأیید کرده و هر جا که یک کسی بیاد مثلا حکمی را صادر کنه شارع مقدس او را تأیید میکنه به هر شرطی شروط و هر جوری که باشه و با هر شرط و شروطی که باشه، شاید همچی بنای اوغلایی نباشه و نتونیم این را ثابت کنیم که بنای اوغلا در مورد هر قاضی تحکیمی خلاصه قبول کرده. دلیل دیگری که آمدن ذکر کردن که این میشه دلیل پنجم در حقیقت، آمدن گفتن در واقع قاضی تحکیم دوستان عزیز نتیجهش اینه که حاکم قاضی تحکیم حجت حرفش معتبره. چرا؟ چون ادله صلح میگه. در حقیقت دو نفر که میگن میریم پیش فلانی تا او هر جور حکم کنه ما بر اساس حکم او راضی باشیم، یعنی در حقیقت اینها تصالح میکنن. و نگاه کنید به قول مرحوم علامه محمد حسین کاشف الغطا رحمت الله علیه در کتاب شرح تحریر همون مجلت العدلیه با عنوان تحریر المجلت العدلیه، ایشون فرموده اصلا خواستگاه قاضی تحکیم در مورد نزاع زن و مرده. و اونجا وقتی میگه آقا یک حکمی را انتخاب کنن از جانب زن، یک حکمی را انتخاب کنن از جانب مرد، بعد قرآن میگه خب اینا وقتی که راضی شدن دیگه نباید حکم اون دو نفر را رد کنن و حکم اونها را بپذیرن. ببینید ادله‌ای که داره میگه که خصمین وقتی که با هم تصالح کردن صلح اینها دیگه احتیاج به یک لفظ خاصی نداره، این مجموعه ادله میاد بحث قاضی تحکیم را هم شامل میشه. قاضی تحکیم هم در حقیقت این دو نفر با هم مصالحه میکنن، این دو نفر با هم قراردادشون را در حقیقت امضا میکنن و قبول میکنن، چیزی نیست که از دست اونها در بره در حقیقت. خب اینم ادله صلح در حقیقت که آمدن بهش تمسک کردن. ممکنه در این باب هم در حقیقت مناقشه‌ای باشه، بعضی ها ادعای اجماع کردن، حتی مرحوم شیخ اعظم شیخ توسی رحمت الله علیه در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده بر این که اجماع فرقه وجود دارد بر کفایت رضا قبل الحکم فی نفوذهی. نگاه کنید وقتی که عرض سنت شریف با سعادت شما که دو نفر راضی شدن به این که یک قاضی حکم بکنه، مرحوم شیخ فرموده که انه اجماع وجود داره از فرقه امامیه بر این که اون قضاء اون نافذه، و این اجماع در کتاب ریاض المسائل در کتاب جواهر الکلام هم آمده و اینها ادعا کردن که قاضی تحکیم بالاخره در حقیقت تمام فقها رو پذیرفتن و نمیشه او رو رد کرد و بر اساس این اجماع پس بنابراین حجت خواهد بود. البته مناقشه عمومی دیگه در باب قاعده اجماع وجود داره، اون مناقشه عمومی اینه که اجماع زمانی حجته که کاشف از رأی معصوم علیه السلام و علیه السلام باشه. ببینید دوستان عزیز، من تا اینجا آمدم در حقیقت ادله قائلین به نفوذ عرض خدمت شریف با سعادت شما که قائلین به نفوذ حجیت قول قاضی را بیان کردیم، قاضی تحکیم را. این آخرین دلیل ما هم اجماع بود و مرحوم مولا علی کنی رحمت الله علیه خیلی نکته عبارت جالبی در این باب داره، میگه نعم فی المفتاح حکایت الاجماع علیه من الخلاف والمجمع. در کتاب مفتاح الکرامه، در کتاب القضا، در اون جایی که بحث کرده درباره قاضی تحکیم، گفته آقا اجماع وجود داره در کتاب خلاف، اجماع وجود داره در کتاب مجمع البیان، درست بر این که اگر دو نفر خصمان راضی شدن و بعد اون آقای قاضی هم متصف به شرط مذکور باشه، یعنی شرایط مراجعه به او را در حقیقت وجود داشته باشه، قول او نافذه. در مسالک الافهام مرحوم شهید، در کفایت الاحکام مرحوم فاضل سبزواری رحمت الله علیه فرمودن خلافی وجود نداره. مرحوم سید علی طباطبایی در ریاض المسائل فرموده لم ینقلوا فیه خلافه، خلافی را اصلا نقل نکردن. در واقع این چطور میشه که با این قضیه اجماع با این عظمت که در کتاب القضا وجود داره و این چاپی که استفاده کردن و آدرس دادن چاپ حجری صفحه 24 طبع حجری، من یه بار دیگه هم گفتم کتاب القضا رو من بردم بنیاد پژوهش‌ها و پیشنهاد کردم که این کتاب رو تحقیق کنن و چاپ کنن و الحمدلله در حقیقت این کتاب چاپ هم شد در 5 مجلد. و اتفاقا مرحوم مولا علی کنی فرموده آقا اگر همچی اجماعی وجود داشته باشه و ادعای عدم خلافی باشه، این باعث یک شهرت قویه‌ای میشه که در میان اصحاب پدید بیاد، و اگر چنانچه موجب شهرت قویه‌ای شد، اون سند نبوی هم که از میان اهل سنت نقل شده دیگه ضعف سندش جبران میشه در حقیقت. و در نهایت دوستان عزیز خلاصه دلالت میکنه بر اینکه قاضی تحکیم احتیاج به نسب از ناحیه معصوم علیه السلام نداره. این مجموعاً من ادله نفوذ قول قاضی تحکیم را دوستان عزیز خدمتون ارائه کردم. برای اینکه دوباره مطلب را دوباره دوستان اگر خواستن مراجعه کنن، در کتاب شریف ارشاد شریف با سعادت شما که در کتاب فقه القضای علامه سید محمد حسین فضل الله رحمت الله علیه در صفحه 168 میشه، در کتاب فقه القضای مرحوم آقای عرض خدمت شریف با سعادت شما که سید عبدالکریم اردبیلی رحمت الله علیه میشه، کتاب میشه صفحه عرض خدمت شریف با سعادت شما که صفحه 108. در اونجا ایشون در حقیقت میاد اول ادله احادیث رو نقل میکنه، ادله‌ای که بله در باب عامه روایات عمومی، روایات عمر بن حنظله، روایت ابی خدیجه، روایت داوود بن حسین، روایت موسی بن اکیل، منتها در بعضی اینها مناقشه هم ایشون داره در حقیقت، تا اینکه آخر
آخرش ایشون میفرماید که ما با توجه به اجماعی که عرض خدمت شریف و قصادت شما وجود داشته و با توجه به اون سیره‌ای که از زمان صحابه نقل شده و با توجه به این که صاحب جواهر و مرحوم شهید ثانی و خلاف اینا ادعای اجماع کردن، ببینید یستفاد من الروایات، ایشون این تعبیر رو داره، یستفاد من الروایات ان السیره کانت جاریه الی ذلک فی زمن النبی صلی الله علیه و آله و سلم و فی زمن الائمه علیهم السلام و انهم علیهم السلام لم ینهوا عن. و در نهایت دوستان عزیز یک کلمه در حقیقت روشن بشه که خلاصه قاضی تحکیم مورد و اهل للقبول فی الشرع، مورد قضاوت و مورد قبول شرع مقدس اسلام قرار گرفته و در نهایت از مجموع ادله استفاده می کنیم که قاضی تحکیم در حقیقت در جایگاه خودش وجود داره و کسی نمیتونه در جایگاه قاضی تحکیم را نقد کنه در حقیقت. خیلی خوب، اینم از کتاب فقه القضا و در همون کتاب از قضاء مرحوم کنی هم که مفصل در این باره صحبت کردن. حالا من باید برای جلسه بعد انشالله قسمت بشه مفتاح الکرامه را نگاه کنم، چون مرحوم سید علی طباطبایی رحمت الله علیه اون آخر مفتاح الکرامه را خیلی مفصل وارد شده، چون اگرچه در اون اوائل مفتاح الکرامه فقط به گزارشات فتواها اکتفا میکنه و فتواها را نقل میکنه، اما وقتی که به اون اواخرش میرسه در اون اواخر باعث فقه را استدلالی بحث میکنه و خیلی محققانه وارد میشه. خب و صلی الله علی محمد و آله طیبین.